خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهخواب هستم. واشنگتن میگوید محمد جواد ظریف و جان کری در مورد نحوه کاهش تحریم‌های ایران گفتگو می‌کنند. محمد جواد ظریف میگوید ایران پرداخت غرامت برای انفجار سال 1983 بیروت را به رسمیت نمی‌شناسد. و باراک اوباما پس از سفر به ریاض وارد لندن شد. جان کربی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز پنج شنبه گفت جان کری و محمد جواد ظریف امروز در نیویورک روند کاهش تحریم‌ها علیه ایران را بر اساس توافق هسته‌ای بررسی خواهند کرد. به گزارش رویترز ایران به نحوه لغو تحریم‌ها و موانع پیوستن دوباره این کشور به بازارهای مالی و بانکی جهان معترض است. همزمان سومین نشست کمیسیون مشترک بررسی برجام امروز جمعه با حضور هیئت‌های ایران و پنج به علاوه یک در وین برگزار خواهد شد. عباس عراقچی، مجید تخت‌روانچی و حمید بعیدی نژاد اعضای تیم مذاکرات هسته‌ای ایران در این نشست حضور خواهند یافت. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید تهران رأی دیوان عالی آمریکا در مورد پرداخت 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران به خانواده‌های قربانیان بمب‌گذاری سال 1983 در بیروت را به رسمیت نمی‌شناسد. به گزارش ایرنا آقای ظریف گفته است که دولت آمریکا به خوبی می‌داند هر گونه اقدامی در ارتباط با اموال ایران آمریکا را در مقام پاسخگویی و بازگرداندن این اموال قرار خواهد داد. روز چهارشنبه دیوان عالی آمریکا حکم دادگاه فدرال برای پرداخت حدود 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران به خانواده‌های قربانیان آمریکایی که در جریان بمب‌گذاری‌های سال 1983 در مقر تفنگداران دریایی در بیروت کشته شدند و نیز سایر حملات مرتبط با ایران را تایید کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حکم دیوان عالی آمریکا برای پرداخت غرامت را دستبرد به اموال جمهوری اسلامی خوانده، اما جان کربی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا بر قانونی بودن حکم دیوان عالی آمریکا تاکید کرده است. رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه برای دیدار و گفتگو با نخست وزیر بریتانیا وارد لندن شد. به گزارش رویترز باراک اوباما در این سفر دو روزه قرار است با دیوید کامرون درباره ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا با هدف کمک به تلاش جهانی علیه تروریسم گفتگو کند. بر اساس این گزارش آقای اوباما در صدد است مقام‌های بریتانیا را برای ماندن در اتحادیه اروپا تشویق کند. دو ماه دیگر قرار است همه پرسی در مورد ادامه عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا یا ترک این اتحادیه در این کشور برگزار شود. باراک اوباما روزهای یک شنبه و دو شنبه با سران برخی کشورهای اروپایی دیگر از جمله آلمان دیدار خواهد کرد. آقای اوباما چهارشنبه و پنجشنبه نیز در ریاض با سران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از جمله در مورد ایران و جنگ علیه گروه مصوب خلافت اسلامی دیدار و گفتگو کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از آنچه دخالت کرملین در سوریه و تحویل سلاح به ایران نامید ابراز نگرانی کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای نتانیاهو در این دیدار امنیت اسرائیل را خط قرمز این کشور دانست و گفت هدف اصلی اسرائیل جلوگیری از انتقال سلاح‌های پیشرفته به ایران و سوریه و در نتیجه به گفته او به حزب الله لبنان است. آقای نتانیاهو تاکید کرد که برای جلوگیری از ایجاد آنچه یک جبهه تروریستی در بلندی‌های جولان خواند تلاش می‌کند. ایران یک شنبه گذشته در مراسم سالانه رژه روز ارتش در تهران بخش‌هایی از سامانه پدافند هوایی S-300 را که از روسیه تحویل گرفته است به نمایش گذاشت. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. با رادیو فردا همراه باشید.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده اسدی هستم و این هفته به مناسبت روز جهانی زمین نگاهی داریم به جایگاه طبیعت و محیط زیست و زمین در ادبیات کهن ایران.
یک خانه، یک زمین.
22 ماه میلادی آوریل، 3 اردیبهشت ماه روز جهانی زمینه. این روز برای قدردانی و ستایش کره نامگذاری شده که قراره درد و رنج سهمگین و ناملایمتی های فراوانی رو تحمل کنه. دردی رو که ما انسان ها با نابودی و آلودگی خاک و آب و هوا به اون هدیه می کنیم که از 100 سال پیش شروع شده و این روزها به اوج خودش رسیده. امسال روز جهانی زمین بهانه‌ایه که سری بزنیم به ادبیات کهن ایران و ببینیم که طبیعت بکر این کره خاکی چطور در آثار ادبی شاعرانی مثل مولوی و حافظ و سعدی تجلی داشته. محیط زیست و کره زمین در دنیای معاصر ما چه تجلیاتی در آثار شاعران روز ایران مثل سهراب سپهری داشته.
قبلم یک گل سرخ، جانمازم چشمه، مهرم نور.
در بعضی از حکایت‌های عطار، مظاهر شفقت و مهربانی به موجودات هستی در نگهداری از درخت و حیوانات دیده میشه. تمثیل‌ها در ادبیات کهن فارسی به ویژه آثار مولانا، جلال الدین، محمد بلخی پر از کوه و دشت و بیابان و آسمان و زمین و دریا و گل و درخت. مواردی که به گفته سروش رباغ، پژوهشگر فلسفه، دین و ادبیات در دپارتمان مطالعات تاریخی در دانشگاه تورنتو در کانادا به معنای طبیعتی که بخش بزرگی از محیط زیست رو فرا گرفته و مفهومی که امروز فراگیره نبوده.
استفاده‌ای که این شعرا و عرفا از این پدیده ها می کردن با معنای امروزینی که ما از آنها می گیریم و خصوصا در مقام پاسداشت طبیعت، حفظ طبیعت و محیط زیست سخن می گوییم فاصله بسیار داره. چرا که اون موقع مقوله‌ای تحت عنوان آلودگی صوتی، آلودگی فاضلاب‌های صنعتی، اینا محلی از اعراب نداشته و وقتی که از این پدیده‌ها سخن گفته می‌شده بیشتر ناظر به آیاتی که از طریق اونها می‌توان خداوند و مبدأ هستی رو سراغ گرفت به ذهن اونها و مخاطبانشون متبادر می‌شد. وقتی مولوی از آفتاب سخن میگه، برای او آفتاب تشعونی، تعینی از امر امر متعالی. از دریا و آفتاب و ماه که مولانا سخن میگوید که در اداد پدیده های طبیعی هن، این پدیده ها نمادی هن که سالک و عارف رو متوجه امر بیکران میکنن. حافظ مفتون باد بوده. غزلیات او نشان میدهد که چه از نسیم صبحگاهی، چه از سبا که سخن میگوید که به وفور در غزلیات او یافت میشود، بیش از هر چیزی سبا و نسیم صبحگاهی نقش پیغامبر رو برای او ایفا میکرد.
میزان المان و تمثیل و استعاره از طبیعت در شعر و نثر شاعران و ادیبان قدیمی ایران، نسبت اونها با طبیعت و محیط زیستشون چطور بوده؟ سروش دباغ، پژوهشگر در زمینه ادبیات و فلسفه.
نسبتشون البته تمجید طبیعت بوده، اما در دل منظومه فکری که پدیده های طبیعی مثل دریا، باران، مثل باد، مثل آفتاب، مثل ماه، تعینات و تشعونات و پیغامبرهایی هستند که می توانند پیغام رو منتقل بکنن و یا ما رو به یاد امر بیکران بیاندازن.
در حکایت‌های بازمانده در ادبیات عرفانی، صوفیانه و شاعرانه ایران، مظاهر طبیعت برای مردم مانوس بوده. اونطور که این آثار نشون میده، درک و برداشت مشترکی از طبیعت باعث می‌شده مفاهیم انتزاعی مثل رحم و شفقت، گذشت و مهربانی و عشق و ایمان در مثال‌هایی با حیوانات و گیاهان و عناصر طبیعی معنای واقعی پیدا کنه. سروش رباغ، پژوهشگر فلسفه، دین و ادبیات در دانشگاه تورنتو، از این مضامین میگه که در جامعه امروز ایران تعریف بیگانه‌ای پیدا کردند.
دنیا چون دنیای غیر صنعتی بوده و شهر نشینی اون روزگار نرم زمانه نبوده و افراد دسترسی بیشتر و بیواسطه تری با طبیعت داشتن، ظاهرا اونها رو به یاد این امور می انداخته. به هر حال ما امروز به رغم اینکه مناطق سرسبز و دشت‌های وسیع کم نیستن، اما اونقدر مشغول زندگی صنعتی هستیم، اونقدر ماشینی شدن در تار و پود زندگی ما رخنه کرده که باید وقت بگذاریم تا به سر وقت طبیعت برویم. رابطه بیواسطه با طبیعت و نبود زندگی ماشینی و تکنولوژیک مجال فراخی فراهم می آورده که بزرگانی چون حافظ و مولوی در خلوت و جلوت به این پدیده های طبیعی بنگرند و این معانی و مضامین رو در آنها بخوانند.
توی بسیاری از قصه های شش دفتر مثنوی معنوی مولانا داستان ها از زبان حیوانات نقل میشه، اما به گفته بعضی از پژوهشگران بیشتر این اشعار برای بیان مسائل اخلاقی و مظاهر مادی و معنوی محسوب میشن، نه لزوما بیان موقعیت حیوانات در جامعه. توی بعضی از آثار شاعران قدیمی شاید بشه توصیه هایی رو در زمینه حفظ جان حیوانات هم پیدا کرد، اما شاید نه به پررنگی داستان ابراهیم ادهم، پادشاه بلخ که رو به صوفیگری آورد. روایت شده که او برای شکار به طبیعت رفته بوده و موقع نشونه گرفتن برای صید یک آهو به حرف اومده و گفته تو برای این آفریده نشدی که منو بکشی، که مادرم و بچه هم در انتظار من برای شیر خوردنند و من گرسنه در پی غذا. توی روایت ها اومده این پادشاه عادل دست از شکار برداشته و از تاج و تخت هم کنار کشیده. شاید همون روایت ساده فردوسی از شیرین بودن جان که سروش دباغ میگه.
میازار موری که دانه کش است که جان دارد و جان شیرین خوش است. به یک مسئله بدل نشده بود به نزد قدمای ما، چون امکانات بشر هم برای آزار و احیانا آسیب رساندن به حیوانات اندک بود و هیچ مجال امروزی نبود که شکار بکنن حیوانات رو این چنین. آنچه که امروزه دغدغه ماست استفاده بی‌رویه چه از طبیعت است و چه تعرض و دست‌اندازی به جان حیوانات، و الا اینکه باید جان جانداران رو خوش داشت، اینکه ما باید علل اصول پاس بداریم جان دیگر مخلوقات رو، خب مد نظر حکما و ادبای سابق بوده است.
زندگی خالی
روزگار فعلی دنیای معاصر، هر چقدر از ارتباط بیواسطه با طبیعت فاصله گرفتیم، ظاهراً مظاهر طبیعت هم در شعرها کمرنگتر شده. اما شاید یکی از مشهورترین شاعران شعر نو سهراب سپهری باشه که احتمالاً تأثیرهایی از هایکوهای سرشار از طبیعت و محیط زیست ژاپنی در شعرهاش حس میشه.
مادری دارم بهتر از برگ درخت، دوستانی بهتر از آب روان، و خدایی که در این نزدیکی است.
سروش دباغ که در زمینه شعرهای سهراب سپهری هم پژوهش کرده میگه او در پرداختن به طبیعت با مفاهیم خود طبیعت نسبت به شاعران کهن با فاصله زیادی ایستاده.
سپهری دو وجه داره از این حیث. یکی این که با توجه به انس و الفت او با طبیعت و خدا رو حال در طبیعت هم میدیده، از یه حیث به طبیعت که نظر میکرده المانهایی یا از طریق پدیده های پیرامونی یک تجربه معنوی رو از سر میگذرانده است. از انس و الفت خود با طبیعت خبر میدهد و این که گشوده بودن نسبت به جهان پیرامونی و طبیعت او رو سرخوش کرده است. در کتاب صدای پای آب و همچنین در کتاب حجم سبز خصوصا این رو ما میبینیم که ارتباط بیواسطه و وثیق او با جهان پیرامون و المانهای طبیعی بیش از هر چیزی سویه های معنوی داره و قدسیت رو در جهان پیرامون تجسم کردن و تجلیات اون رو سراغ گرفتن. در این حال یک نکته دیگری که قابل تأمل در سپهری نوعی نقد صنعتی شدن است. از این حیث دفتر حجم سبز او و فقراتی از دفتر شعر مسافر قابل تأمل است. مصادیقی که او ذکر کرده و دغدغه‌ها و دلنگرانی های خود رو این چنین برافتابر کرده.
هرچند که گفته میشه احتمالاً دغدغه شاعران و ادیبان کهن ایران به معنای حفظ محیط زیست نبوده، اما عناصر طبیعی در شعر و نثرشون چنان برجسته بوده که ظاهراً همچنان در حافظه و خاطره جمعی مردم سرزمین ایران جایگاه مشخصی داره.